أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این فرع بود که آیا غسل شعر در غسل واجب است یا واجب نیست. در وضوء فل جمله غسل شعر را واجب دانستند، لحیه‌ای که به اصطلاح اون مقدار از لحیه که از محدوده وجه خارج نیست غسلش لازم است. و محل کلام هم شعری هست که از توابع بدن محسوب نشود. این اشعار خفیفه که مثل الشعوری که در دست یا ریشهای کوتاهی که هست یا شعور ابروها مثلا، اینایی که قصیر هستن، کوتاه هستن، اینا یعد و جزءا من البدن. گذشت در باب وضو، کسی وضو بگیره بعد ببینه بالای موش یه رنگی چسبیده، ای وضو باطله. کلام در شعریه که لا یعد عرفن من البدن، مثل این که لحیه مثلا همسنف ماها را داشته باشه، یا مثل زنها که موهای بلندی دارن. بحث در این گونه موهاست که آیا غسلش واجب است یا واجب نیست. ادعای مذهب اصحاب شده، ادعای اجماع شده که شستن موها در غسل واجب نیست. نگاه کردیم بعض کلمات رو، همه بر این جهت اتفاق دارن. ظاهر کلام و محققم در شرایع همینه که از مسلمات است که ولا یجب و غسل الشعر. فقط یه عبارتی مرحوم مفید در مقنعه داره که صاحب جواهر این عبارت را آورده و ما هم پیداش کردیم. اونجا داره راجب غسل زنها، راجب غسل زنها داره و انکان الشعر مشدودن حلته، اگر موهاشا بسته بازش بکنه. ممکنه از این عبارت به ذهن بزند که پس غسل شعر لازمه، و الا چرا گفته باید بازش بکنه، واجب و بازش بکنه. از این که فرموده به انکان شعر و مشدودن حلتو، معلوم میشه که مرحوم مفید هم قائل است به وجوب غسل شعر. تنها عبارتی که پیدا شده از قدما این عبارت است، ولیکن اینم درست نیست. اگر ملاحظه بفرمایید، مرحوم شیخ مفید در وقتی که کیفیت غسل را بیان می کند، همه خصوصیات را بیان می کند، مستحباتش هم بیان می کند، مزمزه، استنشاق، انقاء فرج و و اونجام در مردها هم میگه، و در مردها هم میگه و یمیز شعرش، شعرها را موش را از هم جدا بکند، حالا مردا بافیدنی نبوده، تو هم رفتگی داشته، گفته اینا رو از هم بازش بکند، میز بدهد. مستحبات رو مرحوم مفید در وقتی که بیان می کرده کیفیت غسل را ذکر کرده، خصوصا اینش دیگه مطلب را تمام می کنه، در مردها که فرموده و یمیز شعر منه، این داره حتی یسل الماء الى اصولی، تا به اون تش آب برسه. معلوم میشه که این مقدمه برای رسیدن آب به بشره. این که کسی توهم کند مرحوم شیخ مفید از قدما قائل به غسل شعر بوده، این توهم فاسد است قطعا. از قدما اصول میرسیم، صاحب جوارم داره اصول اون تهش، اینمون قسمتی که بشر است و جزء الان گفتم اون تهش، اون مایت تسل، اونها جزء بدن حساب میشه. نه دیگه، اینم که میگه دنبال او در زنها، میگه که میگه باز کنه دیگه، یه قیدر نیاورده، یعنی حتی یسل الما الى اصول شعور هن. مستحبه دیگه، چون ممکنه وقتی به بنده آب همون وسطا گیر کنه بود ته نره دیگه. میرسیم الان روایات هم همینجوری هست، موهاش بافته دیگه. صاحب حدایق میگه همون اونایی که موهاش بافته از جز بدن حساب نمیشه، شستنش واجبه. فقط مخالف در این مسئله مرحوم صاحب حدایقه. مرحوم صاحب حدایق ذهنش گرفته، میگه چه فرق بین وضو و غسل، چه فرقه؟ در وضو میگید غسل شعر لازمه، در غسل میگید واجب نیست، چه فرق بین وضو و غسل؟ کلام شهید را آورده در ذکرا، شهید در ذکرا گفته والفارق والفارق بین الغسل والوضو هو النص. ما چه میدونیم نص؟ اشکال کرده به شهید، گفته کدوم نص؟ نه، نص در هر دو میگه شعر را باید بشوری. نص در هر دو میگوید شستن شعر لازم است. و استدلال کرده به وجوهی، نص را که بیان می کنه، در بیان این که نص شعر را واجب می داند، وجوهی را در مقام استدلال بیان کرده که اون روز به اون وجوه ما اشاره کردیم. این که در باب وضو شستن شعر واجب است، در این نص داریم جای بحث نیست، جای کلام نیست. باب 46 از ابواب الوضو، روایاتی را مرحوم شیخ حر آورده. بله، باب 46 اونجا روایاتی را آورده، بله، که شستن باطن واجب نیست، شستن ظاهر، لااقلش شستن ظاهر کفایت میکنه. اون باب 46، باب عدم وجوب تخلیل شعر فی الوضو، لازم نیست که آب را به زیرش برسانی، تخلیل بکنی، بازش بکنی، آب را به اون تهش برسانی. چند تا روایت را، سه تا روایت را اینجا آورده. روایت اول صحیح محمد ابن مسلم عن الرجل يتوضا ايبتن لحيته قال لا، نمیخوا آب را به اون زیر برسانی. اونی که وضو هست شستن همون روی لحیه است، روی لحیه جزء وضوی، زیرش لازم نیست. یا روایت دیگه داریم، کل ما احاط به شعر فلیس للعباده ان یغسلوا ولا یبحث عن لکن یجری علیه الماء، آب را به همون شهر جریان بدهند. یجری علیه الماء در این که مقتضای نص وجوب شستن شعر است در باب وضو کلامی درش نیست، لکن صاحب حدایق ادعا فرموده که مقتضای نص در غسل هم کذالک، استدلال کرده به وجوهی در جلد سوم حدایق اینا را آورده، استدلال کرده به وجوهی فکر کنم صفحه 137 مثلا یا 173، بله همین حدود همین مردد بین این دوتا، بله دیگه ما خیلی اوقات کتاب را که میبندم یادم میاد که آدرس چه ننوشتم دیگه بر نمیگردم آدرس، بعضی اوقات هم که مینویسم بله فکر میکنم این بود نوشتم اونم خراب در میاد، بهتر یک اصلا آدرس ندیم، این تجربه ثابت کرده. خب مرحوم صاحب حدایق استدلال کرده در باب غسل هم به وجوهی و تأکید کرده و تأیید آورده به وجوهی، از جمله فرموده که روایاتی که می فرماید در باب کیفیت غسل که خوندیم اون روز، غسل با در غسل باید شسته بشود من قرنی الى قدمه، بله روایاتی که نه اشتباه گفتیم، روایاتی که دارد که ثم تصب على راسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك، سائر جسد یعنی پس همه جسد رو باید بشوری دیگه، اول سر بعد بقیه، فرموده روایاتی که امر می کند ما را به غسل جسد شامل غسل شعرم میشه، چون شعرم من الجسد دیگه. در باب وضو فرمودن، ایشون میگه صاحب حدایق در باب وضو فرمودن که موها را باید بشوری، چرا؟ چون مو یعد من جزءا من ذلک العضو، بعد ایشون گفته خب وقتی مو عد من ذلک الجزء اون جزء هم یعد من الجسد، پس مو هم یعد من الجسد، فرموده که شعر جزئی از جسد انسانه، خارج از جسد انسان نیست، جزئی از جسد انسان است، پس روایاتی که میگوید غسل کند جسد را شامل شعر هم می شود. این یه بیان. خب اینا رو دیگه همینجا جواب بدیم دوباره بر نگردیم، این بیان درست نیست، همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده بله بدن شعر جزء جسد حساب نمی شود، جسد انسان منبت شعره، نه اینکه مشتمل بر شعره، جسد انسان مثل زمینیه موها رویده به سمت بالا، این مثل درختی که رو زمین میکارید، این درختی که رو زمین میکارید جز زمین نیست که، زمین منبت شجره، بدنم برگای درخت، بله همه اجزاء شعرها جز هم خود شعرم، مو می روید از بدن انسان، موی می روید روش می کند، نه که بدن آدم گنده می شود کم می شود، جسد آدم موها را بزنن کم شده موها زیاد بشه جسدش بزرگ شده، نه جسد لا اقلش جسد شبهه مفهومیه داره که شامل موی می شود یا نمی شود، جسد به ذهن همین اگر نگوییم ظاهر در غیر شعوره، اون یک موهای کوتاه نمیگیم ها، وقتی ما کلمه جسد را میشنویم، بدن را میشنویم، یک بدن پرمویی به ذهنمون نمیاد. بدن ما عدای شر به ذهنمون میاد. این دلیل اولش. دلیل دومش فرموده حالا اگر جسدم اطلاق نشه، خب اون روایات تثلیث که میگه آب بریز به سرت، به یمینت، به یسارت، خب رأس سر انسان مشتمل بر همین هست دیگه. سر انسان عبارت است از همین جمجمه و گوش و ریش و مثلا موها. فرموده دیگه اگر جسد را اشکال کنی، این دیگه اشکال نداره. خب این هم جل جواب الجواب، ما نفهمیدیم چه فرق بین این روایات و جسد. بله همونطور که جسد نمیگیره، سر هم موش رو نمیگیرن، میگن موی سر. سر شیئیه، مو مضاف به سره. کلمه رأس اگر گفتن آب بریز روی سرت، بله خنک بشه. اگر به خانمی گفتن موهای بلندی داره، گفتن آب بریز روی سرت، یم رفت آب رو سرش ریخ، رو موهاش خوشمون، میگن که سرش رو شسته دیگه. شستن سر بله نیاز به شستن شعر نداره. اینم مثل جدا کرده ما نفهمیدیم. جسد با رأس هیچ فرقی نمی کنه. بزنم تمامش کنم، چیزی نداره. روایت دلیل سومش، روایاتیه که امر کرده در اون روایات که زنها مبالغه کنن. تعجب گاهی واقعا صاحب حدایق خیلی آدم دقیقی نبوده. صاحب جواهر کتابش کتاب راه انداز نیست که فکر انسان را بیاندازه و قوی بکنه. صاحب جواهر نیست، صاحب جواهر فکر انسان را پخته می کنه. ولی خب ایجورم که اینقدر خلاف ظاهر صحبت کنه ایجوری هم نیست. چجور شده اینجا؟ میخواسته ابداع رأی بکنه، میخواسته این رأی ذهنشو گرفته. دیگه آمده میگه روایاتی که امر کرده، اده روایاتی داریم که امر میکند که زنها مبالغه کنن و یبالغ نفل قسل، آب زیاد بریزن. باب 38 اونجا چند تا روایته. و یبالغ نفل قسل، زنها مبالغه کنن در شستن. گفته اینم دلیله که خب پس مبالغه برای چی میخوان بکنن؟ چون موهاش زیاده دیگه. وجه این که امر کردن زنها را به مبالغه در غسل، وجهش اینه که موهاشون زیاده. و الا چه فرق بین مرد و زن؟ تعجب از مرحوم صاحب حدایق. صاحب جواهر هم داره، میگه این روایت برخلاف صاحب حدایق ادله. این که دارم مبالغه کند در غسل، خب اگر بنا بود موهاشون کافی باشه فقط موهاشون بشورن، چرا مبالغه کنن؟ خب آب یه خورده رو موهاشون میریزن. وجه مبالغه اینه که نه، صاحب حدایق اینو میگه غسل بشره لازم نیست، مو کافیه. صاحب حدایق فرنه یبالغ نفل غسل، دلیله که غسل شعر واجبه. نه، این دلیل بر این که غسل بشره واجب است. فرموده آب زیاد بریزه، چون اینا مانع رسیدن آبن به بشره، چون موها ما یک مانع حساب میشن. فرموده آب زیادتر بریزه تا به بشره برسه. این روایت یا بالغ نم که مرحوم صاحب حدایق استدلال کرده، نه استشهاد، استدلال کرده به روایت یا بالغ نه، این استدلالشم من الغرائب و حرف نادرستیه. خب همین میگم، مو زیاد باشه تخلیل کنه که آب به بشره برسه. خوب گفتید دیگه، تخلیل برای چیه؟ بس برای که آب به بشره برسه. والا مو تخلیل نه، اون تخلیل نیست، اون تمییزه. بفرمایید از هم باز کنن. نه، مو را لازم نیست برای میرسیم الان، برای باز رسیدن آب نیازی به باز کردن خودشون نیست. روایت دیگری که آوردن روایتیه که اون روز خوندیم، باب یکی ابواب جنابت، من ترک شعرتن، بله فرمود من ترک شعرتن متعمدن، بله روایت پنجم من ترک شعرتن من الجنابت متعمدن فهو فی النار. فرموده دیگه این دلالت داره که بله قسل شعر واجب است، و الا چرا من ترک شعرتن چرا در نار باشه. مرحوم آقای خویی از این استدلال جواب داده، فرموده اولا خب من ترک شعرتن معلوم نیست که این میخواد این مفاد استعمالیشو بیان کنه، یعنی هر کی یک مو را نشورد، نه این کنایه، هر که مورا یعنی به مقداری از مو از جایی که واجب شستنش، این شعره کنایه است از مقدار کمی از بدن، نه که خود شعره را هر که نشورد. اولا ما میگیم من ترک شعرتن مورا اصلا نمیگد، یکی میگن مو را از ماس میکشه کنایه است، یعنی دقت داره. اینجا هم همین جوره دیگه، هر که یه مو را نشورید به درد نمیخوره. میگیم یه مو را نشوری، مراد یعنی یه مقداری را نشوری اولا. ثانیا افرز نه، همین ظاهرش صاحب حدایق فرموده من ترک شعرتن هر کس موی را نشورد، شعره به معنای لغویش، به معنای عرفیش. مرحوم آقای خویی فرموده بر همین معنا هم دلالت بر مقصود صاحب حدایق نمی کنه. چرا؟ به خاطر این که اگر ما می گفتیم مو واجب نیست، غسلش به تمامی حق با صاحب حدایق بود، این روایت خلاف اونه. اما ما نمیگیم که شعر را به تمامی واجب نیست، ما میگیم شعر اون مقداری که الان گفتیم، اون مقداری که از حد جسم خارجه، نه اون مقدار کمی که در بعض رواداش اصولش را بشورد، اون مقداری که جزء سر حساب می شود، اون مقداری که متصل به سر است، اونها را ما میگیم واجب شستنش. ایشون فرموده اگر این روایت می فرمود من ترک بعض شعرتهی، می گفتیم پس معلوم شد شعر واجب الغسل. اما فرموده من ترک شعرتن، شعرنی به تمامش حتی اون تهش، ما هم قبول داریم، منتها از باب این که اون تهش نشسته. من ترک شعرتن دخل جهنم، بله فهو فی النار، نه از باب این که کلش نشسته، از بابی که وقتی ترک کرد کل شعره را، پس ترک کرده اون متصل به مثلا رأس را، ترک کرده اون جزئی را که از رأس محسوب می شود. فیا صاحب الحدایق، اگر من ترک شعرتن به همین معنام باشه، من ترک شعرتن یعنی مو را ترک کند، این دلیل نمیشه که پس شستن همه مو واجبه، ترک همه مو خلافه، چون مشتمل بر ترک واجبه. اما این نتیجه نمیده پس شستن همه مو واجب است. اینجور جواب داده اصحاب حدایق، بله مجموع دیگه، من ترک شعرتن یعنی به تمامش، از اون تا از اون اولش تا آخرش نشورد، فهو فی النار، فرموده خب این درسته، ما هم همینجور میگیم، از بابی که مشتمل بر قسمت پایینی هست، قسمت اولیه است، اون قسمت هم جزء بدن است، ترکی ترک مقداری از واجب است، فهو فی النار. اینجور از صاحب حدایق جواب داده. کنایی که اصلا هیچ دلالتی نداشت، او که هیچه. من ترک شعرتن میگه هر که ترک کنه جزی از واجب غسل را، اما او جز واجب کدومه که تعیین نمی کنه. هر که یه جز ولو اندک سر سوزنی از اون که واجب است ترک کند دخل النار. اما کجا واجبه کجا واجب نیست، ساکته. الان هم همین را میگیم، درسته دیگه. پس تمام اون چه که جزء واجب است بایستی اونها را امتثال بکند. ایجور فرموده در تنقیح، ولیکن در ذهن ما اینه که این جواب ثانی بله تکلفه، تمام زور شد زده که جواب بده از مرحوم صاحب حدایق. من ترک شعرتن، اگر مراد از شعره همین مو باشه، همین معنای عرفی معنای لغوی، من ترک شعرتن دخل النار، ظاهرش اینه که از جهت ترک همه این شعره، نه این که از جهت ترک فقط اون تهش. ببینید این استظهار درسته یا نه. من ترک از صلات فهو فی النار، یعنی از جهت ترک کل این نماز دیگه. من ترک شعرتن فهو فی النار، یعنی از باب اینه که ترک کرده کل شعره را، نه مجموع شعره را. چون میگه از باب مجموعم میره در آتش، چون اون یه جزءش واجبه، خلاف ظاهره. لذا اونی که میشه از صاحب حدایق جواب داد، به ذهنم میرسه صاحب جواهرم همینجور جواب داده که روشن نیست، روایت مجمله که آیا من ترک شعرتن میخواد جهت همون شعره را بیان بکند که حق با صاحب حدایقه، یا نه من ترک شعرتن مراد معنای کناییه. چون مجمل است صاحب حدایق نمیتونه استدلال کند به روایت مجملی، بله، بلکه به ذهن بیشتر اقرب به ذهن همینه که شعره خصوصیتی نداره که من ترک شعرتن، بله، در غسل که حضرت اونو آورده فرموده، مناسبت حکم موضوع همینه، خواد بفرماد که هیچ جزی از بدن را نباید ترک بکنه. من ترک شعرتن فهو فی النار، اگر نگوییم ظهور داره در معنای کنایی، لا اقلش ظهور در معنای لغوی و عرفی که صاحب حدایق ادعا کرده نداره. خب اینم دلیل سوم صاحب حدایق. بعد صاحب حدایق تأیید کرده، بزن نه چیزی نداره، اینا را تمامش بکنیم. همو سر و سوزن خوبه، ما همو سر و سوزنی شدیم. نه یؤکد ذلک، بله، بعد گفته که یؤکد ذلک، مؤکد اینها مرسله ای است که از طریق اهل سنت آمده، نبوی هست که ان تحت کل شعرتین جنابتا، زیر هر شعری جنابت است، فبل الشعر وانقو بشره. استدلال کرده به این، گفته اینم نه شاهد آورده، گفته یؤکد ذلک این مرسله. شاید وجه تأکیدش هم همین بوده که اینا سند نداشتن که گفته یؤکد ذلک این مرسله. خب این تأکیدش هم به خلافش مناسب تره. حضرت فرمود عند کل شعرتین، بله تحت ببخشید، تحت کل شعرتین جنابه، تحتش، پس خود جنابت نداره که. شاهد چمینه که راجب شعره فرمود اونو خیسش کنید، اون غسلش لازم نیست، اما نمی داشت برای طهارت کافیه، ون قبول بچسبید اون بشره را تمیز بکنید. اینه که این روایت، این مرسله عدل است بر خلاف آقای صاحب حدایق و فرمای صاحب حدایق درست نیست. بله یه روایت مضافن به این که این نبوی را که صاحب حدایق آورده، نقطه مقابلش هم فقه رضا آورده. در فقه رضا اینجوره، بله و مییز شعر به اناملک، مییز شعر به اناملک، با انگشتانت موها را کنار بزن، جدا بکن از هم، پیچیدگیاشو جدا بکن از هم. عند غسل الجنابه فانه، بله بله فانه یور، بله نه اینجور فرموده، اینجور نقل کرده، میگه فانه یروا عن النبی، روایت شده از پیغمبر اکرم، ان تحت کل شعرتن جنابتن فبلغ الماء، نقطه مقابلو، فبلغ الماء تحتها، بله فی اصول شعر کلها. نص فقه الرضا همینه، همون فهمی که از اون نبوی ما داشتیم، تحت کل شعرتین جنابت است، پس آب را برسان به بشره، برسان در اصول شعر که همون تحت شعر باشه. این روایت نص در خلاف این نبویه که ایشان بیان کرده، وجهی برای فرمایشات مرحوم صاحب حدایق نیست، وجوهی را که استدلال کرده وجوه ناتمامیه. در مقابل روایاتی هست که از اون روایات استفاده می شود که رسوندن آب به بشره لازم است. اون روایاتی که می گوید بله آب را به بشره برسانید، روایاتیه که بله باب 52 ابواب وضو، باب 52 ابواب وضو، بله 52 ابواب وضو، بله کجا بود؟ آدرسم گذاشته بودیم ولی مثل که خب اجازه بدید ببینم 52 اونم هست بعدیش، حالا اجازه بدید 52 رو بخونم ببینم در 52 چی هست. بله خب در 52 راجع به وضوین، اونو باید با یه اضافه ازامست اون بمانه، جلد کلما فحس بکن بمانه، اون مربوط به وضویه، یه جای دیگه ازش استفاده می کنیم. روایت بله 38 حدیث 1 و 2، در اون روایات اینجور داره، بله نه روایتی که مرآه لازم نیست، بله خب باب 38 عنوان باب اینه، باب وجوب ایصال الماء الی اصول الشعر و جمیع البدن فی الغسل و عدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه. در اینجا یه بعضی روایات رو خوندیم، روایات مبالغه، حالا اونا دیر دارن. چند روایت به این مضمون، یک روایت موثقه قیاس ابن ابراهیم عن علی تا میرسنا عن علی علیه السلام قال لا تنقض المرأة شعرها اذا اغتسلت من الجنابه، وقتی که زنها میخوان غسل بکنن من الجنابه، جنابت هم خصوصیت نداره، لازم نیست که موهاشون را باز بکنن، نقضت قزله ها باز بکنن، باز کردن موها لازم نیست. خب این دلیل بر این که شستن موهام لازم نیست. این که مرحوم صاحب حدایق جواب داد و فرمود که این روایت که فرموده لازم نیست باز بکنن، ای از باب اینه که آب نفاذه به همه میرسه، اما آب را بریزن میرسه به همه موها، این حمل صاحب حدایق درست نیست. لااقلش اونایی که بله دیدن و احساس کردن، لااقلش اینه که بعضی از موها را که میبافن، محکم ببافن، به این آب کمی که رو سرشون میریزن در باب غسل به همه اون موها نمیرسه. چرا دیگه؟ آب را رو سر میریزن به نحو متعارف، آب را که رو سر میریزن سر نگه دارنده تا حدودی آب به سر میرسه، ولیکن به حالا به سر برسه نه خیلی مهم نیست، فعلا این جهت آب را که میریزن با بعض فروزش، نمیگیم همه، اطلاق داره. زنها لازم نیست موهاشون را در باب غسل باز کنن. از چی میفهمید؟ زنها لازم نیست در باب غسل موهاشون را که بافتن باز کنن. ظاهرش همینه که از باب که شستن موها لازم نیست. یکی بگوید نه اینا لازمه آب به طور طبیعی میرسه، میگیم نه اطلاق داره. مثلا خود همی که میگه به موها دست نزن، ما هم همینجور میگیم، سوال زیاد میکنن که نمیدونم خرج کذایی کردیم برای موهامون بشوریم، نمیدونم متضرر میشیم، اینا میگیم نه مواتن ببندید، یه قسمت شو مانع بشید از رسیدن آب، یه قسمت شم که نزدیک سر آب کم بریزید که فقط به اصولش برسد. زنها لازم نیست برای غسل جنابت موهاشون رو باز کنن. متفاهم عرفی هم اینه که از باب که موها جزو محدوده غسل نیستن، متفاهم عرفی از این، اگر گفت آقا زنها لازم نیست مزمزه کنن در غسل، یعنی جز نیست، اینم همینجوره، لازم نیست باز کنن در جایی که بعضی اوقات باز نکردن موجب می شود آب نرسد، متفاهم عرفی نه که اینا جز غسل نیستن. روایات لا تنقض دلالت داره بر این که و شستن موها واجب نیست، و این که صاحب حدایق حمل کرد این روایات را، چند روایت حمل کرد بر اون جایی که آب میرسد به اون موها، حملش نادرسته. لذا مضاف به این که تسالمه، این مسئله صافه خالیت من الاشکال که سید فرموده ولا یجب قسل و شر. و اما این که قسل بشره واجب است نمیدونیم دیگه، اونا احتیاط واجب سهل المعونه دیگه، کسی ممکنه از همینها شبهه پیدا کنه بعدم بگه آقا فتوا دادن واجب نیست، الاحوت قسل و شر، اونا راحته. حالا بحث طلبه‌ای احتیاط نیست، بحث طلبه‌ای فنیه. خب این فرمای این فر اول سید که فرموده لا یجب غسل و شر تمام است، لوجود المقتضی و بالجمله و بالجمله این که ما این اضافه میخوایم بکنیم، این که مرحوم سید فرموده لا یجب و غسل و شعر تمامه، چرا؟ اولا دلیل نداریم بر غسل وجوب شعر، ادله همین حرف صاحب حدایق بود ناتمامه. ثانیاً اگرم دلیل داشته باشیم، اطلاقی داشته باشیم، دلیل بر خلاف روایات المرأة لا تنقض شعرها میگوید که شستن مو لازم نیست، فالمسألتو خالیتون من الاشکال، مضافن که اجماع و تسالم هم هست. معمولا شاید صاحب حدایق به نظرم دارم میگه فنی جور اقتضا میکنه لولا الاجماع على خلافهی. ملاحظه بفرمایید فرع ثانی که فرموده و یجب و قتل البشره، ببینیم به چه بیان تو فرمود.